هدف اصلی که حالا منهای مباحث اقتصادی که بالاخره آمریکا با حضورش مثلا توی عراق افغانستان برای همه مشخص شده، بحث اصلی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی با توجه به نفوذ و گسترهی که در منطقه داره به نوعی باعث از بین رفتن هژمونی غرب شده. خب و اینکه بالاخره همونجوری که مقام معظم رهبری هم اشاره کردن در بحث نابودی اسرائیل شکی نیست، اینها الان هدفشون چیزی که هستش محدود کردن جمهوری اسلامی، به انزوا رسوندن جمهوری اسلامی و شرایطی رو ایجاد کنن که مثلا جمهوری اسلامی ایران مقتدر در یک لاک دفاعی قرار بگیره و هجمه ها به سمت ایران بره، تا اینکه بتونن از این طریق اون صلابت قدرت خودشون رو نشون بدن تو این مثلثی که گفتی، این مثلث امری غربی عربی. خب همونجوری که همه مثلثن میدونن دیگه، بالاخره این زل عربی ماجرا گاو شیرده ای هستش که داره خدمات میده.
نمیگیم هم حالا عربستان اسمش
حالا داره خدمات میده به دو زل دیگه این مثلث، یعنی این که داره سلاح‌ها خدمات اینها رو داره تهیه میکنه، داره تأمین با اون قصه ایران هراسی. ما الان نگاه کنید این روندی که رویکرد دیپلماسی دولت 13 داشته، ما صحبت‌هایی رو داشتیم، تفاهم‌هایی رو داشتیم، حتی شما اگر نگاه کنید قطعا توی رسانه ها ملاحظه شده بود دیگه، با توجه به تعاملی که جمهوری اسلامی داشته توی این اختشاشات اخیر، خب این رسانه سعودی اینترنشنال خب خیلی اقدامات ضد ایرانی انجام داده. الان توی این روندی که داشتیم عربستان پیغام داده که آقا جون بیا رضا اینترنشنال مال خودتون، نه ما مسئولیتش رو قبول میکنیم نه چیز دیگه.
حالا دیگه یعنی... کسی گردن نمیگیره دیگه.
آره یعنی میخوام بگم قصه ایران هراسیه اینجوریه که اینها میان میترسونن، از منابع اونها استفاده میکنن برای اینکه خودشونو تقویت کنن، خودشونو سرپا نگه دارن. ولی الحمدلله روند دیپلماسی تو این کشور توی این دولت به این صورت بوده که رفتن گفتگو کردن، مذاکره کردن و حالا منهای اون شیطنت هایی که بالاخره وجود داره باز به اینجا رسیدیم که همین مثالی که شما اشاره کردید دیگه، کسی گردن نمیگیره. یعنی روند دیپلماسی ما تو منطقه روند خوبیه. هدف غربم از این اقداماتی که داره انجام میده منزوی کردن، تجزیه کردن، تضعیف ایران مقتدر است.
بسیار عالی، خیلی متشکرم
جناب. قربان شما، سلامت باشید.
از حضورتون براتون آرزوی موفقیت میکنم. شبتون بخیر. جناب آقای امین صبحی بودم، روزنامه نگار و کارشناس مسائل سیاسی. شب شما بخیر باشه. ساعت 19:35 است. بریم سراغ موضوع بعد، رژیم صهیونیستی و تکرار یک واقعیت تلخ با حضور نتانیاهو.
دنیا بدون خطر.
جا جناب آقای دکتر علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس مسائل سیاسی، سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان عزیزم. میلاد حضرت عیسی مسیح علیه السلام رو خدمت تمام شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
زنده باشید آقای دکتر تقوی‌نیا. همه جای دنیا یه جورایی، من نمیدونم، حالا به یه سمتی سوی میرند که یه مثلا آرامشی برقرار بشه، سعی میکنن اگر انتخاباتی برگزار میشه مثلا یک دولتی مثلا در کشورشون به روی کار بیاد که خیلی دولت تندرویی نباشه. این رژیم صهیونیستی کلن متفاوته با همه جا، یعنی میرن دوباره به یک فردی میشه نخست وزیر اونجا که به شدت آدم تندرویی هست، به شدت آدم معلوم الحال و معلوم الوضعیتی هست توی سراسر دنیا، خیلی از مردم دنیا نفرت دارن نسبت به این فرد، بعد این میاد دوباره میشه نخست وزیر رژیم صهیونیستی. حالا با این شرایط منطقه شاهد چه تغییراتی خواهد بود؟
بله، شما به آقای نتانیاهو اشاره کردید که در انتخابات پارلمانی توانست از 120 کرسی پارلمان رژیم صهیونیستی 64 کرسی رو کسب کنه، اما افراد دیگری که همپیمان او بودند و در این انتخابات پیروز شدند در مناصب بسیار مهمی مثل وزارت امنیت داخلی و وزارت دارایی اسرائیل رو عهده‌دار شدند، به مراتب از آقای نتانیاهو تندروتر، شنیع‌تر، ددمنش‌تر و طرفدار کشتار بیشتری هستند، یعنی آقای ایتمار بن غفیر و آقای اسموتیچ. و این نکته رو عرض کنم به دلیل فساد بالایی که آقای نتانیاهو داشت و پرونده فسادش مفتوح بود و هم اینکه شخصیت دیکتاتور معابانه‌ای داشت، خب احزاب چپگرا و میانه‌روی رژیم صهیونیستی با او همراه نشدند و آقای نتانیاهو با احزاب صهیونیست راستگرای مذهبی که در این انتخابات کرسی‌های زیادی رو کسب کرده بودن ائتلاف کرد و چون مجبور بود که با اونها ائتلاف کنه امتیازات ویژه‌ای هم به اونها داد که اینها انسان‌های بسیار تندروی هستند و جامعه رژیم صهیونیستی که جامعه سکولاری هست با اونها همراهی نمی‌کنه. اما در مورد اینکه منطقه به چه سمتی خواهد رفت، شما ببینید وزارت امنیت داخلی با اختیارات ویژه‌ای به آقای بن غفیر سپرده شده. آقای بن غفیر با این شعار در انتخابات پارلمانی حزبش و خودش پیروز شدن که فلسطینیان را از تمام فلسطین بیرون بکنه و به اردن بفرسته. خب چندین میلیون فلسطینی در فلسطین زندگی میکنن و اصلا این کار ممکن نیست، اما آقای بن غفیر به دنبال این هست که این راهبرد رو اجرایی بکنه که قطعا ما شاهد تنش بسیار زیادی در فلسطین خواهیم بود. ما در دولت آقای نتانیاهو با توجه به وزرایی که انتخاب کرده و با توجه به راهبردهایی که در پیش گرفته شاهد تنش بیشتر با همسایگان خواهیم بود و حتی اینها کاری خواهند کرد، این پیشبینی من رو داشته باشید، امروز روز شروع کار دولت نتانیاهو بود، این پیشبینی من رو داشته باشید که آقای نتانیاهو و دولتش کاری خواهند کرد که حتی غربی ها هم دیگه این رو نداشته باشن که از اونها حمایت بکنن، چون اینقدر تندرو و افراطی هستن وزرایی که در دولتش حضور دارن که اصلا قابل دفاع نیستن. برای مثال حزب یهودیت توراتی آقای اسحاق گلدنکوب از آقای نتانیاهو خواسته که روزهای شنبه حتی برق نیروگاه رو تعطیل بکنه، یعنی تمام اسرائیل باید روز شنبه طبق تعالیم دین یهود تعطیل باشن، خب حتی برق خانه ها نباید روشن باشه چون این دستور تورات هست. لذا این دیدگاه هایی که اونها دارن دیدگاه های مرتجعانه است و قابل پیاده شدن در زمان کنونی نیست و من معتقدم اسرائیل با این دست فرمونی که آقای نتانیاهو و وزراش در پیش گرفتن به سوی انعطاف خواهد رفت،
یعنی خودشون دارن خودشون رو دستی دستی نابود میکنن دیگه.
بله، شما ببینید طبق حلاخا که دستورات دین حضرت موسی در اون آمده همجنس گرایی حکمش اعدامه، اما اسرائیل امروز یعنی روز پنجشنبه یک فرد همجنس گرا آقای امیر اوهانا رو به عنوان رئیس کنست که پارلمان اسرائیل بود تعیین کردن، چون سیستم سیاسی رژیم صهیونیستی پارلمانی هست و پارلمان بالاترین رکن نظام سیاسی است. میخوام این رو عرض بکنم که تا چه حد رژیم صهیونیستی از تعالیم حضرت موسی فاصله گرفته و دین یهود رو دستمایه‌ای کرده برای اهداف خودشون. اینها از اساس اومده بودن که در فلسطین دولت یهودی تشکیل بدن و معبد سلیمان رو برای بار سوم برپا بکنن و اونجا بشه قبله آمال یهودیان متدین. اما به جای رسیدن که بالاترین رکن سیاسی رژیم صهیونیستی رو یک همجنسگرا میاد و برش مسلط میشه و شنیتر و زشتر اونجا بود که همسر خودش رو که جنس موافقش بود رو آورده بود و نمایندگان یهودی به او تبریک میگفتن. میخوام این رو عرض بکنم که یهودیان همونطوری که در سنوات گذشته مرتبه های گذشته فساد کردن و خداوند اونها رو از سرزمین فلسطین راند و از سرزمین مقدس راند، باز هم در حال فساد و تباهی هستن و وعده خدا هم حتمیست و مطمئنن اجرا خواهد شد.
بله، بسیار عالی. پس در واقع من میخوام جمع‌بندی بکنم صحبت‌های شما رو. با این انتخابی که پارلمان رژیم صهیونیستی داشته، در واقع خودشون رو دارن در سراشیبی سقوط بیشتر حرکت میدن.
دقیقاً همینه. یعنی الان اینهایی که آمدن گزینه ای رو جز جنگ نمیشناسن. من یه مثال دیگه از این که آقای بنغفیر چطور شخصیتی هست براتون بزنم.
بفرد.
ایشون در دوره‌های قبل هم عضو کنست، یعنی همون پارلمان اسرائیل بود. خب در اسرائیل، در فلسطین اشغالی که رژیم صهیونیستی اونجا رو اشغال کرده، برخی از کسانی که زندگی میکنن عرب فلسطینی هستن، بهشون میگن عربهای سرزمین‌های 1948. یک عرب فلسطینی که نگهبان کنست اسرائیل بود تا آقای بنغفیر متوجه شد ایشون عرب فلسطینی، اسلحه رو در آورد که ایشون رو که اون نگهبان رو بکشه که نمایندگان دیگه اومدن ایشون رو گرفتن و مانع شدن. یعنی ایشون تا این حد متعصب، افراطی و فاشیست و خودشون رو نژاد برتر میدونن و قائل به کشتار غیر یهودیان و عربهای فلسطین هستن.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم.
حالا همچین فردی شده وزیر امنیت داخلی اسرائیل، کل امور داخلی فلسطین اشغالی به ایشون سپرده شده. حالا ببینید با فلسطینیان چه خواهد کرد. البته ملت فلسطین هم خب که گزینه مقاومت رو در پیش گرفتن و در غزه و در کرانه غربی دارن مقاومت میکنن، به خصوص در کرانه غربی. ما شاهد به صورت هفتگی ده ها عملیات هستیم و من معتقدم انتفاضه سوم به طور جدی شعله ور خواهد شد با حضور این عناصر تندرو در دولت اسرائیل.
درسته، خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحاتتون.
من در خدمت شما هستم.
آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. من هم شما و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشید، شبتون بخیر. جناب آقای دکتر علیرضا تقوی‌نیا بودن، کارشناس مسائل سیاسی. تصویب قطعنامه ضد صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل.
سیاست بدون خط و خطوط.
جناب آقای مصطفی مصلح زاده، دیپلمات با سابقه کشورمون، سلام، شب شما بخیر. به بدون خط خوردگی خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان.
آقای مصلح زاده، مجمع عمومی سازمان ملل یک قطعنامه ای رو در واقع به تصویب رسوند و اظهار نظر دیوان بین المللی دادگستری رو درباره اقدامات رژیم اشغالگر صهیونیستی خواستار شد. به نظر شما چقدر این قطعنامه تأثیر سیاسی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا که این مهم تأثیر حقوق، اولین تأثیرش تأثیر حقوقی این قطعنامه است و اون این که شرایطی رو فراهم میاره که دیوان بین المللی لاهه بتونه در مورد دولتی که تعهدات بین المللی عمل نمی کنه رسیدگی کنه و اگر چه حکمی صادر بکنه چه حکم مشورتی صادر بکنه، به هر صورت این یک امتیاز بزرگی است برای فلسطینی ها که بتونن یک منبع حقوقی برای رسیدن به حقوقشون داشته باشن. اما هر قطعنامه حقوقی طبیعتاً یک فشار سیاسی رو هم به دولت مربوطه ایجاد میکنه، یعنی هرچند که اون دولت این تعهدات رو عمل نکنه، ولی یک فشار سیاسی براش خواهد بود و چون آمریکا هم نمیتونه وتو کنه، طبیعتاً این مجموعه ای از این اقدامات میتونه یه دولتی رو در انزوا قرار بده. ببینید الان من یه مثال میزنم برای شما، یه ورزشکار ما که با ورزشکار اسرائیلی بازی نمی‌کنه، ما تحت فشار قرار میگیریم در حقیقت فدراسیون های ورزشی.
بله.
خب این چرا این شکلیه؟ برای اینکه ما هنوز نتونستیم یک فرایند حقوقی ایجاد کنیم متاسفانه، یعنی نهادهای مسئول ما در خارج از کشور هنوز نتونستن یک فرایند حقوقی ایجاد کنن که اگر ورزشکار ایرانی با ورزشکار اسرائیلی بازی نمی کنه، ما تحت فشار قرار نگیریم، بلکه تازه بتونیم از این طریق اون دولت رو محکوم بکنیم. الان برعکس ما داریم محکوم میشیم. چرا؟ برای اینکه خب این فرایند حقوقی رو بایستی ایجاد میکردیم که متاسفانه نکردیم. پس باید بدونیم که این فرایندهای حقوقی خیلی مهمه، نه فقط این مثالی که من زدم در مورد بازی‌های بین المللی، بلکه بسیاری از موارد ما بایستی دنبال این باشیم که فرایندهای حقوقی رو طی بکنیم و اسرائیل رو تحت فشار قرار بدیم که متاسفانه نمی‌کنیم.
خب چه اهرم‌هایی الان در مجمع عمومی سازمان ملل وجود داره که ناظر باشه بر این قطعنامه؟
نظارت مجمع عمومی یه نظارت عملیاتی نیست. مجمع عمومی فقط میتونه فرایند ایجاد بکنه، اما حالا این فرایند آیا عملیاتی بشود؟ نه یعنی ببینید این فرایند آخه چند مرحله داره. مرحله یک اینی که مجمع عمومی درخواست میکنه، مرحله دو اینی که دیوان بین المللی در لایحه رسیدگی بکنه، مرحله سه بعد از رسیدگی آیا حکم صادر میکنه یا حکم مشورتی، و مرحله چهار حالا اگر حکمی صادر کرد اجرا میشود یا نمیشود. من میگم حتی اگر مرحله چهارش اجرام نشه، چون اگر اجرا نشود مجمع عمومی نمیتونه اقدام بکنه. این که شما نظرتون اینه که فکر میکنید مجمع عمومی آیا میتونه نظارت کنه که اجرا بشه یا نه، تو مرحله چهارش نه، بلی تو حداقل سه مرحله میتونه این فرایند طی بشه و این سه مرحله خیلی مهمه. حتی اگر میگم اون حکم در عمل اجرا نشه، کما اینکه قبلا دیوان لایحه حکمی صادر کرد در مورد دیوار حائل در که اسرائیل در حقیقت به دور فلسطینی ها یک دیوار بزرگ مثل زندان کشیده و همه رو داخل یک زندان قرار داده، دیوان لایحه یک حکم مشورتی صادر کرد و این عمل رو در حقیقت غیر یعنی محکوم کرد به لحاظ حقوقی که این یک عمل نجات پرستانه است و حق نداره دولت اسرائیل این کارو بکنه، ولی خب دولت اسرائیل این کارو میکنه. آیا پس فایده نداره اون کاری که انجام شده؟ چرا فایده داره؟ یعنی اون میشه یک منبع و مرجع حقوقی برای اینکه به شکل‌های دیگری این دولت متجاوز به حقوق ملت فلسطین و دولت نجات پرست رو بعدها میشه، وقتی مثلا فرض کنید که 10 تا حکم از این قبیل ایجاد بشه، میشه دوباره در مجمع عمومی یه حکم صادر، یک قطعنامه صادر کرد و دولت اسرائیل رو دولت نجات پرست دونست. ببینید یه موقعی این بود، یعنی این دولت در سازمان ملل به عنوان یه دولت نجات پرست شناخته میشد، بعد از مدتی با فشارهای آمریکا این برداشته شد. خب ما خیلی باید بتونیم
خیلی مهمه که بتونیم قطعنامه‌های زیادی رو در مجمع عمومی ایجاد کنیم تا بتونیم به وسیله اون دوباره برگردونیم اون نژاد پرست بودن دولت اسرائیل رو و آپارتاید بودن سیستم به اصطلاح دولت که بگن دولت یهودی، این آپارتاید بودنش رو بتونیم دوباره برگردونیم. خب این تلاش های حقوقی لازمه برای این کار، ولی خب متاسفانه کم تلاش حقوقی کمش. در این زمینه صورت میگیره.
بله. بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای مصری‌زاده.
خواهش میکنم.
از توضیحاتتون براتون عرض موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا
حافظ. خدا نگهدارتون. جناب آقای مصطفی مصلح‌زاده بودن، دیپلمات با سابقه کشور. خب بریم سراغ بخش رصد. خط‌سوزی رسانه‌ای معاندین در خصوص حوادث فرانسه و رفتار دوگانه با ایران.
دوگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
خانم ها و آقایان، اینجا تهران، رادیو گفتگو، برنامه بدون خط‌خوردگی. جناب آقای محمد قادری، کارشناس رسانه، سلام، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای قادری، در فرانسه اعتراضات متعددی حداقل توی این چند وقت به پا شد و بعضن به شدت توسط پلیس این کشور سرکوب شد و تعداد خیلی زیادی بازداشت شدن، حتی تعدادی رو همونجا توی در واقع اعتراضاتی که بود کشتن، یعنی با سلاح گرم و سلاح جنگی باشون برخورد کردن. این موج سواری رسانه‌های غربی و این جریان سازی که چند وقت پیش حتی همین الان هم ادامه داره بر علیه ایران داشتن رو ما اونجا نمی‌بینیم و هیچ انگار نه انگار اتفاقی افتاده، انگار نه انگار اعتراضاتی صورت گرفته در فرانسه، هیچ خبری حتی بعضن از اونها درس پیدا نمی‌کنه بیرون، ما از طریق رسانه‌های خودمون این اخبار رو و رسانه‌های دیگه می‌بینیم. علت چیست؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، نکته دقیقی رو اشاره فرمودید. ببینید، خب طبیعتا اساسا قرار نیست که هر آنچه که اونجا اتفاق میفته از قاب رسانه ها منتشر بشه و افکار عمومی دنیا در رابطه باهاش بدونند، و دلیلش هم کاملا روشن هست، چون این کشورها اساسا ذات اون چیزی رو که دارن وانمود میکنند کاملا وارونه هست، و همین فرانسه که دم از دموکراسی میزنه و اسم خودش رو مهد دموکراسی گذاشته، شما نوع رفتارش رو با جریان‌های مردمی که بعضن به موضوعات مختلف که عموماً هم بحث معیشتی و اقتصادی هست اعتراض دارن، شما رفتار پلیس و مقامات امنیتی و انتظامی فرانسه رو با این مردم میبینید. اما اگر قرار بشه که اینها در رسانه‌ها منتشر بشه، خب طبیعتاً دیگه اون دروغ‌هایی رو که کشورهای مخالف خودشون از کانال همین رسانه ها منتقل میکنن، طبیعتا اون دروغ ها وقتی که بازخورد مناسبی برایشون نخواهد داشت. خب شما میبینید طی 3 ماه گذشته رسانه های معاند جمهوری اسلامی ایران در یک فضاسازی و هجمه گسترده جهانی علیه ملت ایران اقدام به عملیات رسانه‌ای و عملیات روانی کردن، در مقابلش وقتی دارن این فضا رو وارونه نمایی میکنن در داخل کشور ما، طبیعتا باید یک بهشتی رو برای مخاطبین خودشون به تصویر بکشن، اون بهشت همین کشورهای غربی هستن. بنابراین اگر قرار باشه اتفاقاتی از این دست رو در فضای رسانه منتشر بکنن، طبیعتا نقض غرض هست و تیرشون به خطا خواهد رفت. نکته دومی که باید بهش اشاره کرد این هست که اساسا کارویژه رسانه‌های غربی این هست که از معدود اتفاقاتی که در داخل کشورهای مخالفشون میفته یک فضایی رو فراهم بکنن برای موج سواری و ضریب دادن به اتفاقاتی که اساساً در داخل هر کشوری قاعدتاً قابلیت هضم شدن داره و قابلیت پیگیری در داخل اون کشور داره. یعنی مثلا در داخل کشور ما به هر شکل، حالا فضاهای انتقادی و فضاهای اعتراضی هم اگر وجود داشته باشه که هست، طبیعتاً حکومت و دولت پذیرای اون هست، اما عالماً آمدن این رسانه‌ها و این کشورها میان فضا رو به سمت آشوب و اختشاش پیش میبرن که اولا اون انتقاد و اعتراض منطقی و مدنی شنیده نشود و ثانیا کشور و ملت دچار یک دوگانگی و آشوب بشن. این اتفاقی است که اونها دارن طی مدت مدیریت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای قادری از توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم، شبتون بخیر.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون. جناب آقای محمد قادری بودن، کارشناس مسائل رسانه. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که تا این ساعت همراه بدون خط‌خوردگی بودید. تا ساعتی دیگر وارد سال 2023 میلادی میشیم. پیشاپیش تبریک میگم به همه عزیزان مسیحی و هموطنان مسیحیمون. امیدوارم که سال 2023 سالی سرشار از صلح و امنیت برای همه مردم جهان باشه. تا بدون خط‌خوردگی دیگر، فردا شب رأس ساعت 19، خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دریا، زمین، آسمان، شکوه اهتزاز پرچم ایران، تبلور غیرت آشورایان، تجلی خودباوری، اقتدار و امنیت مرزهای ایران و مقابله با تهدید دشمنان در رزمایش مشترک ذوالفقار ارتش جمهوری اسلامی ایران.
دندان به دندان میزاییم، سینه سینه میکنیم، که این دشمنی جرأت نگاه کردن به حدود ظهور میهنمان را نداشته باشد.
زمان دیماه 1401، مکان مناطق جنوب و جنوب شرق ایران، آبهای آزاد و بین المللی.
زنده باد ایران، زنده باد ایران، زنده باد ایران.
خب دوستان، رادیو گفتگو به ساعت 20 رسیدیم و برنامه گفتگو فرهنگی آماده پخش. بشنوید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنی شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی